بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض بالسمع له ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إذا جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه كان يا بشرى هذا غلام وأسردوه بضاعة والله عليم بما يعملون. وعين السهم السوريين وإسي يوسف. یک قسمت از داستان یوسف علیه السلام بر اساس نقل قرآن کریم اینجا منتهی شد که برادران یوسف علیه السلام را به چاه افکندند و بعد با پیراهن آغشته به خونش آمدند پیش پدر که حیوان درنده‌ای او را سریده. و جناب یعقوب علیه السلام هم با توجه به شرایط ای بود که دیگه تلاش برای پیدا کردن یوسف علیه السلام مؤثر نخواهد بود و بلکه در وخامت مطلب خواهد افزود. لذا فرمود که نفس بد شما تسلیم کرده و نقشه جنایتی پیش خواهی شما نهاده است، ولی برنامه من صبر جمیل فصبرون جمیل و الله المستعان علی ما تصفون. تا اینجا این قسمت تمام می شود. بعد قرآن کریم عطف توجه می کند به یوسف در میان چاه. حالا چقدر اونجا توقف بوده است، آیا یک شب بوده، سه شب بوده، اینها را مدرک معتمدی در دست نیست. البته تفاصیل و تواریخ مختلف می نویسند، اما مدرک معتمدی که انسان روش تکیه کند نیست و قرآن هم که متعرض این مطلب نشده که حالا چقدر بوده. همین مقدار می فرماید که اون مرحله شاهنشینی یوسف هم تمام شد و بنا شد که از شاه بیرون بیاد و این کیفیت به این کیفیت شد که جاءت سیارت، سیاره ای آمد. سیاره همون کاروانه، کاروان رهگذر. از اون جهت که دائما در حال سیر است و حرکت به کاروان قافله سیاره گفته می شود. کاروانی که رهگذر بود و از بیابان کنعان می گذشت و عازم مصر بود، اونها رسیدن تو اون بیابان، بار انداختن. فارسلوا واردهم، واردشون را فرستادن. کلمه وارد که مشتق از ورود، ورود به معنای آب طلبیه. کسی که دنبال آب می رود به این کارش میگوین ورود، به خود اون شخص میگوین وارد، به اون محلی که ازش آب برمیدارن گفته میشود ورد. بعثت ورد المورود که در قرآن کریم هم داریم، بله، اون جایی که کنار نهر یا کنار چاه که وارد میشوند برای آب برداشتن به اونجا گفته میشود ورد. به اون کسی که آمده از وارده اون گفته می شود وارد. وارد یعنی آب طلب، مأمور آب. فارسلوا الی واردهم، چنان که رائد در میان کاروان به اون کسی گفته می شود که مأمور جا پیدا کردنه، یعنی جلوتر از کاروان می رود یک جایی که مناسب باشه برای بار انداختن، در نظر می گیره که کاروان اونجا بار بیندازن، به اون میگن رائد. و کاروان هم رائد دارد هم وارد دارد. رائد همون کسی که پیشاپیش می رود و محل مناسبی را در نظر می گیره برای فرود کاروان. وارد هم اون کسی است که دنبال آب می رود که آب پیدا کند، نهر آبی، چاه آبی پیدا کند. ولذا اینها که بار انداختن در میان بیابان کنعان، وارد را فرستادن، یعنی مأمور آب را فرستادن که دنبال آب برند. وقت که آمد سر چاه رسید، اونجا که رسید و تناب و جلف معمولا همراهش که هست، عدل و دلوه، دلو همون که ما میگیم دیدیم برای وسیله آب کشی، دلو را ادلاع کرد. ادلاع به من پایین انداختن، کسی دست بزند به دامن بالاتری میگن تدلی، زنا فتدلا فتان را بباسین ادنا تدلی، اون آویختگی به مقام بالاست که دست به مقام بالاتر زدن و به اونجا آویخته شدن، اون تدلی. و اما ادلاع به معنای چیزی پایین انداختن، ادلاع کرد، یعنی این آدم آمد و دلو خودش رو از سر چاه به پایین چاه افکند، فعدلا دلوه. و وقتی که دلو رسید به سر چاه با تناب، جناب یوسف علیه السلام که تا دید تنابی از بالای چاه آویخته شد، و بهترین وسیله است برای این که خودش نجات بده، رضا تصویر به همون تناب و او بالای چاه بود، احساس کرد که دل سنگین شد با بالای آب پر شده بود، تحت به عادت بالا کشید، دید که آب نیست بلکه کودکی است، کودک زیبا صورتی است. رضا با خوشحالی صدا زد یا بشرا آزا غلام، یا بشرا، یعنی ای مژده، ای بشارت، از شدت خوشحالی آزا غلام، یعنی اینی که من از شاه بالا کشیدم آب نیست، آزا غلامون، و نکره هم آمده است اشاره به تفخیم است و تعظیم مطلب، یعنی پسری اما چه زیبا پسری، آزا غلامون، کودکیست اما چه غلامی، چه کودکی. این کلمه غلام به پسر بچه گفته می شود، حالا ما که میگیم غلام یعنی نوکر، ولی اینجور نیست، غلام یعنی پسر بچه. من در بهشت غلمان دارن بهشتی ها، غلمان همه کلمه غلامه، یعنی پسر بچه ها، کودکانی که معمود ساخته شده اعمال خودشون هست. در انسان در دنیا هم فرزندانی دارد، اونجا فرزندانش از راه نطفهش تولید می شود، اونجا هم فرزندانی دارن که معلول اعمال خودشون هست. غلمان مخلدون یا غلدان مخلدون، به هر حال غلام یعنی پسر بچه، آزا غلام. خب حالا در اینجا حضرت یوسف علیه السلام تا تناب را دید که آویخته شده است، تفکید به تناب و بالا کشیده شد. حالا گاهی مثلا بعضی از آن میرسه که مثلا اینجور کار خلاف تلکل است و مثلا چرا این کار بشود، آدم مثلا انبیاء علیه السلام که اونها از کودکی دارای مقام عصمتند و هیچ گونه انحرافی خطایی از مسیر توحید از اونها صادر نمی شود، مثلا این آیا ضد توحید نیست، ضد توکل نیست که آدمی باید دل به خدا ببندد و بعد تفصیل رضا و قضای خدا بشود و بعد خدا خودش درست کنه؟ مثلا یک کسی هیچ توسل به وسائل نداشته باشه و این اسباب عادی و طبیعی را در اختیار نگیرد، آیا معنای توکل همینه که انسان قطع کند خودش را از همه اسباب و وسائل؟ فقط به خدا دل ببنده منظور اینه، البته باید به خدا دل ببنده، اما معنای دل بستن به خدا این نیست که بریده شود از همه وسائل و اسباب، این که نیست، مگر وسائل و اسباب را شیطان خلق کرده که اگر آدم دست به وسائل بزنه بگیم این ضد خدا شد، مثلا که از خدا درگشت به در خانه شیطان رفته، این که شرکه اگر ما اینطور معتقد باشیم که وسائلی که هست، اسبابی که در دنیا هست، این مال خدا نیست، که اگر اینها رو ما اختیار در اختیار بگیریم این ضد خدا شده، این خودش اول پایی شرکه و شرک بزرگم هست، که بگیم که هر چه در عالم هست غیر خداست، مثلا غیر خداست و مربوط به خدا نیست و بنده خدا نباید بل به دیگران رو بیاورد، این که حرف غلطیه، این خودش خدا نشناسیه، کسی که اینجور معتقد باشه این خدا نشناسیه، بلکه خدا شناس موحد واقعی همان است که بگوید هر چه هست در عالم از خداست، غیر خدا چیزی در عالم که فعل خدا باشد و تصویر شده باشه از جانب خدا هیچی غیر اونی نیست، هر چه هست فعل خداست و مخلوق خداست و وسیله ایست که خدا خود به وجود آورده است و خودشم دستور داده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، ای باورداران که مرا باور دارید و به یکتایی من معتقدید، شما باید اتقاء وسیله کنید، به سوی خدا می خواهید حرکت کنید و فیض خدا را می خواهید به دست بیاورید، حالا هر گونه فیضی، هر چه فیض روزی می خواهد به دست بیاورید، فیض صحت و سلامت می خواهد به دست بیاورید، فیض علم می خواهد به دست بیاورید، فیض قدرت می خواهد به دست بیاورید، هر چه هست همه فیض خداست، شما که می خواهید به این فیضهای خدا برسید باید وسیله انگیزی کنید، وابتغوا الیه الوسیله، اونم الیه داره، یعنی نه اینکه اگر شما دنبال وسیله رفتید از او منحرفید، نه، همون راه به سوی اوست، اصلا توسل خود راه به سوی خداست، ابتغوا الیه، یعنی شما خیال نکنید که اگر شما ابتغاء وسیله کردید از او دور شدید، نه، به او میرسید، وابتغوا الیه الوسیله یعنی وسیله جویی کنید تا به خدا برسید، تا به فیض خدا برسید، این وظیفه شماست، وظیفه شما ابتغاء وسیله، یعنی توحید همون ابتغاء وسیله است، توکل همون ابتغاء وسیله است، غیر اون نیست، توحید شما همینه و توکل شما هم همینه، نظامی که خدا به وجود آورده است این نظام، نظام الهیه، این نظام شیطانی که نیست، نظام الهی مقرر فرموده، شما که مریض شدید بخواد صحت را از خدا بگیرید، راهش به طبیب مراجعه کردنه، طبیب را خدا وسیله قرار داده با دارو، که شما بروید به سوی طبیب و او هم تدریج دارو کند و شما به این وسیله برسید به شفای خدا، شفا از جانب خداست، اما به این وسیله است، و رضا در روایات ما هستی یکی از اولیاء خدا مریض شد، بعد هر چی گفتن به طبیب مراجعه کن، گفت خیر، همون کس که مریضم کرده تو خود شفا میدهد، بعد مدتی به همین کیفیت مان برد از شدت پیدا کرد، وخیم شد، عاقبت به خود او الهامن یا به وسیله پیغمبر زمانش وحی شد که تا تو نروی پیش طبیب و دارو نخوری شفای من به تو نمیرسد، بعد هم عرض کرده خدای چرا؟ فرمودن تو میخواهی که با این کارت نظام مقرر مرا مختل کنی، اون نظامی که تغییر شده در عالم مقرر شده به همین کیفیته، اون یکی رفت در کوهی ماند و بعد نمی آمد تو شهر که از وسایل استفاده کند، چند روز بودش نده بگیره، بعد خطاب شد روز ها نروی توی شهر در میان مردم نباشی، از همون راهی که دیگران می روند نروی، از گرسنگی می میری، باید بروی، روی خواهید حکمت مرا مختل کنیم حکمت نظام حکیمانه خدا به همین کیفیت باید انسان متوسل بشود به وسائل منتها توجه داشته باشه که هیچ موجودی از خودش استقلال وجودی و تأثیری ندارد، هر چه هست وجودش از خدا و اثرگذاریش از خدا، و خدا هم امر کرده که متوسل به وسائل بشوید تا به فیض خدا برسید. اگر بنا شد که ما قصد کنیم خودمان را از وسائل چه به کلی باید مختل منظری بشوید. صبح شما میرید دکان خباز مثلا نور میگیرید، خوشی میرید تو خانه بمیشینید دیگه، خانه بمیشینید همون کسی به شما گرسنگی داده سیرتون میکنه دیگه، اگه قادر نیست سیرتون میکنه. خب نرید چرا اونجا میگید نور میخرید، اون دیگه ضد توکل نیست. همین که تنابر بگیرید به توکله. اگر اونجا بروید مثلا نان بخرید و نان خریدید آمدید شده سفره، دست راز نکنید به سمتون، از این دست استفاده نکنید. همون کسی که شما میعجازد و خودش لغمه نمیرد رو اشکلتون بگه، برای که شما دست راز میکنید، دست راز کردید تو دهان نزدید اصلا، این دندانها رو به کار نیفکنید، برای اینکه خود و خدا لغمه را به معده شما میرسون. این حرفات نیست. چطور سر سفره دیگه درویش نمیشین، اما در جاهای دیگه نه، من درویشم و من زاهدم و توسل به چیزی نمی کنم. سر سفره که می شود و قبض اعضا خدمت جواری، اینجا باید تقویت بشود این اعضا و جواره به کار بیفتد و بعد مشغول بشود به لغمه های برداشتن. اینجا چرا توکل نمی کنید؟ چرا اینجا توحید نداری؟ بگید قوم موحدم، من متوکلم، اصلا نه دستی حرکت میدم، نه لبی میجنبانم، نه دندانی به حرکت میدم، اینکه خلاف عقله. بنابراین توسل همینه که انسان وسائلی که خدا در اختیار قرار داده است باید دست به دامن اونها بزند تا به این که تا به فیض الهی برسد. حضرت یوسف علیه السلام هم در این حال که موحد کامل است، دیگه از انبیا ما موحد تر که نداریم، موحد کامل است و متوکل واقعی، در این حال وقتی که تناب از بالای شاه افتاده، حالا اون تناب انداز هر که هست، میخواد کافر باشه، میخواد مؤمن باشه، میخواد مسلمان و متقی، هر که میخواد باشه، همینقدر تنابی سر شاه آمده باید به کسبت این تناب بالا بیاد، و اگر نیاد روز قیامت مسئوله، این خودش گناهه. اگر وسیله با دست رسیده را رها کند این خودش گناهه و روز قیامت خدا مسئولش میداند و مخوضش میکند. بلیزا آدمی باید به وظیفه عمل کند. من مسئله این نیست که حالا من به کجا میردم بشه نائل بشم، وظیفه من چیه در اینجا؟ حالا فرض فرمایید یه روایتی هست که حضرت امیر علیه السلام در سایه دیوار شدی نشسته بود، در حال انهدام بود، و امام علیه السلام از دور دیوار حرکت کردن رفتن جای دیگری که این آفت نبود. کسی گفت که یا امیر المؤمنین تفر من القضا، از قضای خدا می گریزی؟ فرمود اثر من قضا الله الى قضا الله یا الى قدر الله، فرق نمی کنه. من از قضا و قدر خدا می گریزم، به قضا و قدر خدا پناه می زنم. یعنی هر دو اش قضا و قدر خداست. بگه زیر دیوار کج بنشینم قضای خدا همینه، قدر خدا همینه. کسی زیر دیوار کج بنشیند و دیوار سرش خراب بشود میمیرد، این قضا و قدر خداست. وقتی رفت زیر دیوار مستقیم نشسته، هر که اونجا برود مسئولیت پیدا میکند، اینم قضا و قدر خداست. نه این دیوار مال خداست، اون دیوار مال شیطانه، هر دوش مال خداست. در این زیر این دیوار خدا کسی بنشیند میمیرد، کسی برود زیر اون دیوار خدا بنشیند میماند. این هر دو قضا و قدر الهیه، از این قضا و قدر الهی به اون قضا و قدر الهی میرود. و حساب قرار از مرگ نیست، فکریه از مرگ میگریزی، نه از مرگ نمیگریزد. همه جا مرگ هست، هم زیر دیوار مستقیم هست، هم زیر دیوار شد هست. این ما تکونو ندرک کم الموت ولو کنتم فی بروز مشجده. منظور فرار از مرگ نیست، منظور عمل به وظیفه هست. نیش بخوام از مرگ بگریزم، خب وظیفم چیه؟ کاری نکنم که روز قیامت مسئول باشم، مورد مؤاخذه باشم. اگر زیر دیوار شد بنشینم روز قیامت مسئولم، چرا اینجا نرفتی؟
حالا اگر رفتم اونجا هم دیر اون دیوارم افعی بود من زد مردم بکنم دیگه اونم افعی هم قضا و قدر کنم، ولی اینجا وظیفه اش این بوده که دلوت این دیگه. بنابراین عمل به وظیفه غیر فرار از مرگ و غیر مسئله مثلا دستاوی شدن به دیگران این مطلب نیست، تا اون چیز وظیفه اقتضا می کنه. حضرت یوسف علیه السلام هم وظیفه اش در پیشا اقتضا کرده که دست بزند به همون تناب و ریسمان بالا بیاد به مساق افتقو علیه الوسیله، به دست به وسیله بزنی تا اینکه به فیض خدا حالا هرچه هست نائل بکنی. بنابراین قال یا بشرا هذا غلام، او که بالا کشید یوسف علیه السلام را با خوشحالی گفت ای مژده این پسریست، زیبا پسریست. و اثر روح و بزاعت یوسف را پنهان کردند به عنوان بزاعتی سرمایه‌ای قرارش بدهند. بزاعت مشتق از بزع است، بزع به معنای جدا کردن یک قطعه گوشتی، مثلا کسی یک قطعه گوشتی را جدا کند کنار بگذاره میگن بزع، به اون هم گفته میشود بزع یا بزع، هر دوش درست. بزع و بزع یعنی پاره گوشت، بعد هر چرا که جدا کنم بهش گفته میشود بزع. یک قسمتی از مال را کسی جدا کند کنار بگذارد به عنوان سرمایه به این میگن بزاعت، یعنی یک دفعه جدا شده از ما. در باره ایش سیده تعالی علیه السلام هست که رسول خدا فرمود فاطمه تو بز اتون نمی یا بز اتون نمی، هر دوش درسته، فاطمه تو بز اتون نمی، یعنی پاره تن من هست، پاره ایش از من، از بزعه یعنی دفعه جدا شده از انسان، از چیزی. حالا از مال جدا کردن به قول خودشان سرمایه قرار دادن. حضرت یوسف علیه السلام را به عنوان یک سرمایه تجارت پنهانش کردن. حالا چی پنهان کرد اون حضرت یوسف را که بینید بفروشند و به عنوان بردگی و سرمایه تجارت باشه، کالای تجارت باشه؟ آیا خود همون کاروانیان این کار را کردن و را پنهان کردن که کسی با خبر نشود؟ این که مثلا از کسانش کسی نیاد، دو بچه ایست تو چاه افتاده ممکنه کسانش با خبر بشن و بیان ازشون بگیرن، پنهان کردن که کسانشون با خبر نشدن. آیا کاروانیان این کار را کردن؟ یا اینکه برادرها، چون بعضی از تفاصیل این هست که برادرها چون وقتی تو چاه انداختن هی می رفتن می آمدن مراقب بودن که نکند باز به دست پدر برسه دیگه، جوریشه که پدر راهی بود پیدا نکنه، و می آمد رفت آمد می کردن. و به یه روز آمدن دیدن بچه را از چاه بیرون کشیدن و این کاروان بردن، اینا آمدن و گفتن که این مال ماست و ادعا کردن که این غلام ماست. و حتی یوسف علیه السلام بردن در گوشه ای بهش گفتن اگر سر ما را فاش کنی کشتن حتمی، اگه بخوای زنده بمانی باید اسمی بگویی که من غلام اینا هستم و برده اینا هستم. و رضا آمدن ادعا کردن که این برده ماست، اثر روح و ممکنه که همین باشه، یعنی پنهان کردن او را که برادرشون باشه، این مطلب را پنهان کردن و گفتن که برده ماست، این غلام ماست، عنوانی که بفروشن این بضاعت باشه برای برادرها، یعنی برادرها به عنوان بضاعت قرار دادن که بفروشن و پنهان کردن که این برادر ماست. این بس احتمال هست، ولی احتمال هم هست که خود کاروانیان برادرها به سراغش نیامدن، خود کاروانیان او را پنهان کردن که کسانش مطلع نشوند ازشون بگیرن. برای این دو احتمال هست و بعد فروختن و شروعو به سمن انده همین دو فروختن. باز مسئله همینه، کی فروخت؟ آیا برادرها فروختن یا کاروانیان فروختن؟ باز همون دو قول هست که بنابرای یک قول که بله همون برادرها فروختن، همون رو که آمدن گفتن این برده ماست او را فروختن، یا خیلی کاروانیان فروختن، این هر دو احتمال هست. و البته سیاق آیات به حسب ظاهر نشان میدهد کاروانیان این کار رو کردن، برای اینکه در این آیات دیگه سخنی از برادرها نیست، هرچه ضمیر جمع که آمده در اینجا مربوط به همون کاروانیان هست. هر فلو وارد هم اونها فرستادن و دعا اثر روح و بداعتن عنوان فرمایه نگه داشتن و شروح و رفروختن به سمن بخص و فراهم معبود. خب این ظاهر آیت اینجوری هست و اما روایت داریم، همون روایت چند شب قبل هم عرض کردم که روایتی است که از مدارک معتبری نقل شده، روایت ابو حمزه شمالی از امام حسن علیه السلام و مفصلی هم هست. یک قسمتش عرض شد راجع به همون که چطور شد حضرت یعقوب دودمانش گرفتار این مصیبت شد، در اون اول روایت بود. همون روایت دنباله اش هست که برادرها فرمودند و اونها آمدن و استعا کردن که این برده ما رو فروختن به ثمن بخص و رو به حسب ظاهر سیاق آیات نشون میده کاروانیان، اما خب عیبی نیست برای اینکه آیات صراحت در این مطلب نداره، صریح در این نیست که فروشنده کاروانیان بودن و که ظهوری دارد اما صریح نیست. و جا اگر روایتی هم باشد در مقابل آیه اشکالی نیست، اون روایت نشان میدهد که دو بار یوسف به فروش رفته، یک بار برادرها فروخته اند به کاروانیان، یک بار هم کاروانیان آورده اند در مصر فروخته اند. اگر ما ظاهر حالات را بگیریم به همین شکل که روایت در کار نباشه، نشان میدهد که یک بار به فروش رفته و اون یک بار هم کاروانیان فروخته اند، اونم در مصر فروخته اند و خریدار هم عزیز مصر بوده به ثمن بخش، ولی این روی اعتبارات عادی خیلی جور نمیاد. برای اینکه یوسفی را برده باشن در مصر، در بازار مصر بوده، این ترکی ندارن چاره کسانش پیدا میشن، اون با راه‌های دور درازی که از کنعان رفتن تا مصر کسی با خبر نمیشه کی برده و اونجا عزیز مصر بیا تو همه خریدارها اون مقام مقتدر و ثروتمند بیاد و 20 درهم بخره، این خیلی بعیده. چون داره که ثمن بخش به 20 درهم فروخته اند، 20 درهم رو مبلغ بود که هر کسی داشت میده که دیگه این دیگه به دربار سلطنت مربوط نیست، تا این نفیسی را بخواد بخره اونم با 20 درهم، این خیلی بعید به نظر میاد که ثمن بخش مال همون عزیز مصر باشه، او خریده باشه در مصر به ثمن بخش در آن معدوده. این خیلی بعیده که هم فروشنده ها حاضر بشوند این متاع نفیس را به قیمت 20 درهم بفروشند و هم مقام سلطنت هم به شأنش نمیاد که مثلا با پولی که یه پیرزن میتواند بپردازه او بپردازه فرزانه. اینه که از جهت اعتبارات عادی به نظر بعید میاد که فروشنده کاروان باشد و خریدار هم عزیز مصر باشد و اونم در مصر و به 20 درهم باشد. این که اونجا روایت بهتر نشان میده، روایت نشان میدهد نه دو بار بوده، یک بار برادرها فروختند و کانو فیمن از ظاهری یه رقبت هم بودن بخواد دوست سرباز کنم دیگه، بعد یه چیزی گره که متاع دزدی هم گیرش آمده بخواد دوست سرباز کنم دیگه، ممکنه آدم دزد یه متاع مثلا 1000 تومانی رو به 2 تومن بفروشه، یعنی حتی اگر 2 تومن گیرش میاد حالا بخواد مال خودش که نیست ولی زود از سرباز میکنه که ثابت پیدا نشه. اون خریدار هم خیلی بیمیلی میخره، تو فکر میکنه نکنه که مثلا این دزدی باشه، اونم با بیمیلی میخره، اینم با بیمیلی میفروشه و رضا هر دو طرف زاهدن، یعنی بیرغبتن در این کار. حالا این برادرها هم دزد بودن، جناب یوسف را آورده اند و میخوان زود از سر باز کنن که اینجا نباشد دیگه، پدر هم دستش به اون نرسه، زود بره بیرون و اون هم دیدن که از چهره او نمیاد که این غلام باشه، این چهره به این تابناکی این بعید برده ای باشه، اونم با بیرغبتی میخریدن که نکند واقعا یه توطئه ای باشه تکانی پیدا بشوند. اینه که هم خریدارها زاهد بودن یعنی بیرغبت بودن در خریدنش، هم فروشنده ها بیرغبت بودن. این معنا را نمیشود تو بازار مصر نسبت به عزیز مصر نشون داد که بگیم هم به ثمن بخش فروختند و هم خیلی با بیمیلی خریده باشه، خیلی به این نظر میاد و رضا از نظر روایت اینجور استفاده میشه که برادرها فروختند به ثمن بخش در آهن معدوده و اونها هم بردن در مصر فروختن، منتها خریدار عزیز مصر بوده دیگه اونجا به چه قیمتی دیگه متحرک نشدن، چون عمده نکته در این مطلب بود که به ثمن بخش فروخته به این مورد توجه، ولی اونجا به هر قیمتی هم بفروشن این مورد توجه نیست. حالا بیان به وزن او طلا بریزن، به وزن او نقره بریزن که بعض تفاسیر هست به وزن او حریر آوردند و مشک آوردند و هم وزنش طلا دادند و خریدند. خب این هست به هر حال منظور این بود که آیه شریفه ولو به حسب ظاهر منهای روایت اگر باشیم خود ظاهر نشان میدهد که کاروان فروخته به ثمن بخش به دراهم معدوده، اما روی اعتبارات عادی خیلی بعید به نظر میاد، اما روایت به این کیفیت خوب درست در میاد که نشان میدهد که در این فروشنده ها اونها بودن، برادرها بودن، اثر روح و بضاعتن اونها پنهان کردن که این برادرشون باشه، گفتن این بضاعت و بله مال تجاره ایست و برده ماست، ما میکوشیم فروختن و الله علیم به ما یعملون، خدا هم آگاه هست که اینها چی میکردن، یعنی خدا هم کار خوش میکنه، اینو کار خوش میکنند و بله اینو ما اثر باز کنن، اونها پول میرن و میخرن ولی خدا میخواهد این مقدمه باشه برای رحمت و عظمت جناب یوسف، این مقدمه اونجاست، خدا میداند چه کار میکند، او را از همین راه به کجا میرساند و این هم به کیفرشون میرسند. بعد مشروع به ثمن بخش، منظور اینه اینا فروختن به ثمن بخشی، ثمن بخش یعنی بهای اندکی بی ارزش، بخش به معنای ناقص بی ارزش، به یک ثمن بخشی چند درهم شماره بردار دراهم معدوده، اون وقت درهم ها را که زیاد بود با وزن می کشیدن یک من ده من طلا و نقره، اما وقتی که کم بود می شمردن یک دو سه چهار چیزی کم با شمردن تمام می شدیده دراهم معدوده، یک چند درهم شماره بردار چند که در روایت فرموده اند که 18 درهم بوده یا 20 درهم بوده یا 24 یا 28 درهم بوده، این مقدار نوشتن که ثمن بخت در آن معدوده بوده. لکان و فیره من از ظاهدی و نستر باره یوسف خیلی بیرغبت معامله می شود، از شد بیرغبتی داره همین برای اینکه هم دوز بودن یا فصل زود از سرباز بشود تخییری در معامله نمی کردن که خیلی ما ارزون نمی دیم گرانتر، نه زود از سرباز کنه، اونها با بیمیلی می خریدن چون می دیدن این بعیده که غلام باشه نکند که کسانش پیدا بشدن، اونم تخییری نداشتن در آن زاهد بود. حالا این خود کانو فی من از زاهدین یه هشداری هم از قرآن کریم می دهد که خلاصه مراقب باشید که متاعهای گرانبها را شما ارزان نفروشید. از این قصه یوسف شما عبرت بگیرید، یوسف اون متاع گرانبهای آسمانی که خدا در اختیار خاندان یعقوب گذاشته بود چطور شد این آوردن به این کیفیت، او را از خود دور کردن، شمع محفل خود را خاموش کردن و بی‌رغبت هم بودن، یعنی انسان‌های یوسف نشناس به همین کیفیتن، به این درد مبتلا می شوند که نسبت به یوسف ها بی‌رغبتن، نسبت به اون سرمایه های اصلی حیات زاهدن، نمی فهمند، نمی شناسند، برادرها یوسف را نمی شناختند، ارزش او را نمی دانستند، با چشم حسد به او می نگریستند، اون قیافه زیبا را منحوس می دیدند، این هم که آمدن سر چا این هم یوسف نمی شناسند، این هم پول فقط چشمش را می گیره، در قیافه هر چیزی جمال پول می بینند، این هم بدبختیه که آدم عاشق پول بشود و همه چیز را با پول معامله کنند، این هم بدبختیه، ولی تو زاهد بودن این آیه حیات ابدی را از دست دادن و همین مطلب چه صدمه ها در عالم اسلام بدون مسلمان ها، مسلمان ها چقدر زاهد بودن نسبت به علی علیه السلام چه معامله شد، نسبت به رسول خدا چجور، حتی خود در روایت داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در کوچه ای که رد می شدن رهگذر که بودن بچه ها آمدن دورشون و گرفتن دور پیغمبر را گرفتن، بعد گفتن ما را هم روی دوشت سوار کن، اونطور که حسن و حسین را دوشت سوار می کنی و شطور اونها می شوی برای ما هم شطور شد و ما را روی دوش خودت بگی. خب از طرف پیغمبر مظهر رحمت الهی است، این نجد علا خلق عظیم، نمیخواد دل بچه ها را بشکن، از طرفی هم قبیلن که درست نیست که بچه ها را دوشش بگیره، حساب و حسن و حسین جداست از حساب دیگران، این هم که درست نیست که چند بچه را دیگر روش بگیره، دوشش بگیره، این خلاف متانته، یه شخصیت عظیمی در وسط کوچه. خب چه باید بکنن؟ که هم دل بچه ها نشکنن به این کار انجام نشود که گوش خودش سوار کنه بچه ها را. این بود به بلال فرمود برو تو خانه ببین یه چیزی پیدا میکنی بیاری من خودم را از این بچه ها بخرم. بلال رفت و 8 دانه گردو پیدا کرد آورد داد پیغمبر اکرم. رسول خدا این گردوها را تقسیم کرد به این بچه ها، هر کدام یه دانه گردو گرفتند و خیلی خوشحال و خرم خوشحال شدند. گردو دستشون آمده دست از پیغمبر برداشتند رفتن سراغ بازی خودشون. بعد رسول خدا فرمود رحم الله اخی یوسف شروه به ثمن بخص دراهم معدوده و باعونی به ثمان جوزا. خداوند مشمول رحمت خود قرار بدهد برادرم یوسف را، او را به چند درهم فروختن، مرا هم با 8 گردو معاوضه کردن. حالا اونها بچه بودن با 8 گردو معاوضه کردن، اما خود مسلمان ها پیغمبر را چجور با چه چیزها معاوضه کردن؟ چقدر مگر از رحلت پیغمبر گذاشته بود مثلا و چه کار کردن با خاندان؟ مگر این تازه از گفتن و شریدنش مسلمان ها جمع بشوند ریسوان بگردن همه رو بخونید که آدم از گفتنش هم و شریدنش شرمش می شود. آخه ریسوان بگردن کسی انداختن یعنی انسانیت را به ریسوان کشید، بشریت را، حیات ابدی را، سرمایه های الهی را به ریسمان کشیدن، به زنجیر کشیدن. مگه ساده است؟ یا فاطمه زهرا علیه السلام یک دختر از پیغمبر باقی مانده و چه کار کردن؟ فرموده اون بزرگ مردی که می فرماید نحفیله ها لقد ازی اقدرها، دلم بسوزد به اون مصیبت های اون خانم که امشب هم باز بنابر گفته تقالی امشب اول ماه جماد ثانیه است که بنابر نقل شاید به تحقیق نزدیکتر در سوم این ماه شهادت صدیقه طاهره علیه السلام بود. لحفیلها لقد ازی ابدرها، دلم بسوزد به مصیبت او قدرش را ضایع کردن، ارزش او را نشناختم، حتی تبارا به حجاب بدرا اینقاد مصیبت بر سرش ریختم تا اون ماه تابان زیر خاک ها پنهان شد. این حدیث الباب دو شجونی این شما همین وقت میشنید قصه در را، اما قصه در خیلی غم‌انگیزه. این حدیث الباب دو شجونی ایوزرم النار به باب دارها، یعنی مسلمان ها شما باورتون می شود آتش بیاورند در خانه او، ایوزرم النار به باب دارها. و بابها باب و نبی و حالی که در خانه او در پیغمبره، بل بابها باب العلی الاعلا، در خانه او در خانه خداست، بل بابها باب العلی الاعلا. در خانه خدا را آتش زدن آیا مسلمان ها باورشون می شود؟ کانو فیه من الزاهدین شروه به ثمن بخش دراهم معدود، خیلی ارزان فروختن خاندان پیغمبر و نبوت را که در اون بستر بیماری اون سخنرانی تندی که صدیقه طاهره علیه السلام دارد وقتی زنهای مهاجر انصار آمدن برای عیادتش، در همون بستر بیماری جملاتی تند تکندن دهنده دارد وقتی سوال می کنن کیف اصبحت ان علتک یا بنت رسول الله، حال شما چگونه است؟ فرمود اصبحت والله عائفتا لدنیا کنن قالیتا لرجال کنن، صبح کرده ام به خدا قسم از دنیای شما متنفرم، از مردهای شما بیزارم. یعنی اینا مسلمانن، این مردهای شما مسلمانن، از مردهای شما بیزارم. بعد از اینکه اونها را آزمودم دورشون انداختم، لفظهم بعد ان عجمتهم، بعد تا به این جمله میرسم استبدلوا والله عزلتم، اسم خیلی جنایت کردن اینها، شاهتر مرغ را شاهتر طوی را کنار زدن، بالهای ریز لاغر را روی کار آوردن، استبدلوا بالله عزنابا بالقوادم والعجز بالکاهل، عضو ضعیف تست را مقدم کردن، کردن عضو قوی عالی را عقب زدن آیا این جنایت نیست؟ اما الامر الهی لقد نفح فرموش خدا قسم این ناقه خلافت آبستن شده اما از نقطه حرام بار گرفته. صبر کنید تا این دوران حمل منقضی شود. اما الامر الهی لقد نفح فنظرتون ریس ما تنتج ثم احتلبوا خلا از الفعل دمن عدیتن و زعافن ممگرا. وقتی که دوران حمل منقضی شد وقت نکاس چه رسید اون وقت چنون ضعفهای زندگیتون را بگیرید زیر این پستان شطور تازه زاییده. ببینید ظرف زندگیتون پر از خون خواهد شد. شما مستحقی باز خونها ریخته شود. فرمود ابشروا به سیف صارم و هرزن شامل منتظر باشید شمشیرهای بران بر گردن شما فرود خواهد آمد. هرز آشتراگیر زندگی شما را به هم خواهد ریخت. یده و فیعکم زهیدا و جمعکم حسیدا چنان شما را غارت کنند اموال شما را ببرند جمعیت شما را مثل گندم درو کنند. بعد فرمود فیا حسرتم وای بر احوال شما وای بر بدبختی شما. اون روز در بستر بیماری سیده طاهره اینها را گفت که بیدار بشوند مردان اون روز ولی بیدار نشدند تا اینکه وقتی خبر آوردند عن المؤمنین آقا بیا دیگه خانم آرش نزد شاید دیگه خانم را شما زنده ندینید. وقتی آمد کنار بستر زهرا علیه السلام عجب حالی به امیر المؤمنین دست داده که میگویند آخه چقدر باید فشار و مصیبت عظیم باشه که هاشمی قش کنه. امیر المؤمنین قش کرده تا وقتی میشنود حال زهرا علیه السلام منقلبه. به خانش آمد عبای خود را کنار زد و عمامه از سر برداشت کنار بستر زهرا علیه السلام نشست. اما دیگه این بانوی بزرگوار یادگار پیغمبر زنده نبود دیگه علی او را زنده نیافت.